بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دانستیم نظر پروردگار عالم و انبیاء خدا و ائمه طاهرین در رابطه با دنیا اینه که این محل، این جایی که برای زندگی انسان انتخاب شده، عرض که از جهتی هم انبار نعمت‌های حضرت حق تجارت خانه است برای انسان، این زیباترین عنوانیه که در معارف الهی آمده و به فرموده قرآن مجید هر کسی به هر منزلی از منازل انسانیت و منازل معنویت بخواد برسه، از همینجا باید برسه. هم قرآن مجید و هم روایات و هم نهج البلاغه امر میکنن مردم رو، امر به تزود، این امر در قرآن کریم در سوره بقره است، در روایات در بخشی از خطبه های نماز جمعه پیغمبر اسلام، در نهج البلاغه هم کراراً به این معنا توجه داده شده که بیدار توشه برگرفتن باشید، با تمام این امور دنیا جیب آخرتتون رو پر بکنید. از دنیای کسی یا به تعبیر قرآن کریم از نصیب دنیای کسی نمیخوان کم بکنن. اسلام نمیخواد مردم رو به گوشه خلوتی دعوت بکنه که در اون گوشه خلوت رابطش با همه بریده باشه، اسلام نمیخواد کسی عمرش رو بدون ازدواج بگذرونه، اسلام نمیخواد کسی دست از کار مشروع بکشه، اسلام نمیخواد مردم لذتهای مشروع زندگیشون رو تعطیل بکنن و اسلام نمیخواد مردم رو در خوراک و پوشاک و مسکن دچار تفریط بکنه، یعنی انقدر از خودشون کم بگذارن که زجر بکشن، مشقت بکشن، رنج بکشن، اینا رو نمیخواد. و اتفاقا همه این امور رو هم ممنوع کرده، تفریط مثل افراط حرامه، کنارگیری از همه یک کار من در آوردیه که اسلام، قرآن این کار من در آوردی رو نسبت میده به علمای منحرف مسیحیت، رهبانیتن ابتدعوها، میگه این که برن گوشه صومعه ها، گوشه کلیساها، این یه بدعته که در متن زندگی نباشن، با مردم سر و کاری نداشته باشن. البته چون برخلاف طبع انسان، خود مسیحیانی هم که اهل روحانیت میشن طاقت اجرای همه قواعدی که خودشون درست کردن رو ندارن. در این اینکه در قرآن مجید میگه لا تنس نصیبک من الدنیا، شما نباید سهمتون رو از دنیا کنار بذارید، به فراموشی بسپارید، شما سهمتون رو از دنیا بردارید، اما این سهم رو با عنوان تزود برای آخرت بردارید، که برداشتن سهم تحت این عنوان به اینه که انسان در ارتباط با دنیا هیچ ستمی رو به کسی روا نداره، هیچ ستمی رو، یعنی در سیری که داره در به دست آوردن نصیب دنیا میکنه، ستم اخلاقی، ستم اجتماعی، ستم سیاسی، ستم خانوادگی، ستم اقتصادی به احدی نداشته باشه. با این وضعه که اون تجارت معنوی مطرح شده در قرآن تحقق پیدا میکنه و تاجر این تجارت خانه سودی رو کسب میکنه که این سود همیشگی و دائمی و ابدی. من حالا موارد اجتناب از هر نوع ستمی رو که اتفاق افتاده حتی در سخت‌ترین شرایط که مردم گاهی میگن گوشت میته به ما حلاله. اگر بخوام براتون عرض بکنم باز یک زمان مفصلی رو میطلبه، ولی یکی دو موردش رو براتون میگم که خیلی قابل توجهه. یکی از جنگایی که در اسلام زمانش یه مقدار طولانی شد و مقدماتش ارتش اسلام رو معطل کرد و وجود مقدس رسول خدا خودشون فرماندهی جنگ رو به عهده داشتن، جنگ خیبر بود. قلعه های خیبر که قلعه های تو در توی بوده، ظاهراً 7 قلعه بوده، خیلی با بنیان ساخته شده بوده در اون زمان و فتح قلعه در اون 6 ماهه اول میسر نشود. یه روزی به وجود مبارک رسول خدا عرض کردن یکی از یهودیان خیبر میخواد شما رو ملاقات کنه. فرمودن بیاد. ظاهرن این یهودی در رفت و آمدایی که می کرده از منش مردم، روش مردم، برخورد مردم، مخصوصا پیغمبر اکرم که عملا مبلغ اسلام بودن، عملا جاذبه برای مسلمون شدن دیگران داشتن، خوشش اومده بود و آمادگی برای مسلمان شدن داشت. راستم میگفت. وقتی اومد محضر رسول خدا عرض کرد ما بچه این قلعه ایم، اینجا متولد شدیم، اینجا هم داریم زندگی میکنیم. من به نظرم نمیاد یا رسول الله به این راحتی این قلعه ها فتح بشه. من یه پیشنهاد به شما میکنم، اگر این پیشنهاد رو عملی بکنید فتح این قلعه ها رو میسر میکنه. خب یارانم نشسته بودن، به نظر افراد اومد یه پیشنهاد نظامی ویژه‌ای رو میخواد بکنه. فرمود بگو پیشنهادت. عرض کرد آبی که وارد این قلعه میشه روش پوشونده شده، به اصطلاح کانال داره و آب هم مال درون قلعه نیست، از یک فاصله دوری یه آب خیلی خوشگواری رو از قدیم به طرف این قلعه کشیدن به صورت کانال پنهان. سرچشمه این آب رو من میدونم کجاست، چون این کانال به این راحتی نیستش که در اطراف قلعه پیدا بشه. یه چند نفر رو با من روانه کنید، ما بریم مبدأ آب و آب رو منحرف بکنیم. و قلعه رو کاملا در محاصره بیابی بذاریم. اینا مجبور میشن تسلیم میشن. حال دو رو تشنه بمونن، پنج رو تشنه بمونن، بعدش اگر آب به روی اینها بسته بشه قطعا در قلعه باز میشه و یهود خیبر تسلیم میشن. پیغمبر فرمودن من جنگ نظامی با اینا ندارم، جنگای ما جنگ اعتقادیه، جنگ الهیه، جهاد فی سبیل اللهه. هیچ وقت ما با دشمن شروع به جنگ نکردیم، جنگ ما جنگ دفاعیه، چون اینا در منطقه ما افتادن تو خیانت. ما برای جلوگیری از خیانت، برای تبلیغ دین، برای دفاع از حق، برای نجات گمراهان آمدیم. جنگ ما با این شرایط جنگ با نظامیان قدرتمند قلعه است. ما با خانوما جنگ نداریم، با پیرمردا جنگ نداریم، با مریضا جنگ نداریم، با بچه های شیرخواره جنگ نداریم. و این آب سهم خدا برای همه موجودات زنده است. یه موجود زنده هم انسان. تو این انسان ها پیر مردایی، پیر زنایی، مستضعفانی، بچه هایی هستن که از این آب سهم میبرن. خود نظامیان قلعه هم در این آب سهم دارن. من جلوی آب رو نمیبندم. انجام ندادن این عمل توشه برداری برای آخرته. ترک هر گناهی به فرموده خود پیغمبر توشه برداشتن برای عالم آخرته. حتی رسول خدا می فرماید اونی که از باب عفت باطنی ترک گناهم فرق میکنه. یه وقت من گناهکارم، اصل گناه رو نمیخوام ترک بکنم، اما این که امرو گناه نکردم چون گیرم نیومد، این که امرو گناه نکردم پیش خودم گفتم زمان اقتضای گناه نداره. مثلا عاشوراست، تاسوعاست، خوب نی، کاری به خدا ندارم. و ترکم به خاطر موقعیت زمان، یعنی خونواده من یه مختصر ریشه مذهبی داشته که همون مختصر ریشه مذهبی یه حال مختصری در من گذاشته که اون حال مونده، اون حال مانع منه، میگم خوب نیست. یه وقت گناه رو ترک میکنم به علت اینکه یه بیننده محترمی حاضره و نمیشه. یه وقتم گناهی رو ترک میکنم به خاطر اینکه این گناه ممکنه احتمال داره در برابر چشم مأمورین باشه و من دستگیر بشم، مشکل برام ایجاد بشه. یه وقتم یه گناهی رو ترک میکنم به علت اینکه دکتر میگه این مرتکب بشی لمس میشه، کور میشه. ترکم به پروردگار کاری نداره، اگه کور نمیشدم بازم انجام میدادم، اگر عاشورا نبود بازم انجام میدادم، اگر بیننده محترمی نبود بازم انجام میدادم. این که پیغمبر اکرم فرمودن الاعمال و به نیات، همینه که نیت منو محاسبه میکنن، بر اساس اون نیت با من عمل میکنن. ممکنه من قیامت به پروردگار بگم 500 مورد گناه پیش اومد، خیلی هم لذت داشت و من انجام ندادم. و میزنن تو سر آدم که تو انجام ندادن بر ما نبوده که، خطر بدنی بوده، بودن یه آدم محترمی بوده، مأمور میفهمیده. این ترکیست که نمیتونه زاد و توشه برای آخرت باشه. اما اون ترکی که لله و از باب تقوای باطن و عفت باطنه، این ترک توشه آخرته که پیغمبر می‌فرماید در فضای این ترک هر کی بمیره مات شهید. در فضای این ترک، یعنی یه گناه سنگین یا متوسط یا غیر برای من پیش میاد، مالی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بدنی، و من با لحاظ کردن پروردگار مهربان عالم و با لحاظ کردن زحمات انبیا که میخواستن سفره گناه رو جمع بکنن و با لحاظ کردن زحمات ائمه طاهرین ترک میکنم. این بهترین توشه برای آخرت. این یه رشته تجارتیه که در قرآن مطرحه. خیلی مواردش فرار از بخل، این یه رشته تجارت، فرار از کبر، فرار از مال حرام، رفتن دنبال مال حلال و تأمین کردن خود و زن و فرزند با اون طریقی که پیغمبر اکرم دادن، که خیلی هم طریق زیبایی، که به حضرت عرض کرد من کاسبی خوبی دارم، درآمد خوبی دارم، به من بفرمایید که با این درآمد خوبم چیکار بکنم. پیغمبر اول اولویت رو به خودش و به زن و بچهش دادن، حقم همینه. فرمودن با این درآمد مسجنت رو تأمین کن، اما باز عنایت داشته باشید، افراط و تفریط نباید باشید. پوشاک برای خودت و زن و بچه تأمین کن. باز اینجا باید حد وسط رعایت بشه، چون واقعا بدن ما اونقدر نمیارزه که حالا هم ما هم شما که لباس ما و کفش و کلاه ما 2 میلیون از آب در بیاد. خوراک خودت و زن و بچت رو هم تأمین کن، مرکب خودت و زن و بچت رو هم تأمین کن، مسکن، مرکب، ملبس، معکل. بیشتر از این هم ظاهران ما نیاز نداریم. اون سهم واقعی که ما میتونیم از دنیا برداریم یه مسکنه، یه مرکبه، یه معکله، یک مشربه. خب اگر حالا بعد این چهار مسئله یه مقداریش هم برای روز مبادا پس انداز بکنم چی؟ ارزیابی میکنم زندگیمو، میگم که احتمال داره حالا به یه مریضی بر بخورم که یه خود خرج داشته باشه، خودم، زنم، بچه‌ام، یا چهار رو دیگه دختره رو میخوام شوهر بدم، ممکنه نتونم چهار رو دیگه جهازشو تأمین بکنم، یا پسره رو زن بدم، یا خورده خورده یه پولی بذارم کنار یه مکه واجبی برم، یه چیزی که کنار فعلا هیچ کاری باش ندارم. این چی؟ این کارم مشروعه؟ بله این کارم مشروعه. سلمان دو تا نون دستش بود داشت میرفت خونه، یا آدم کم فکری، کوتاه فکری، یا آدمی که دیدگاه وسیعی نداشت به مسائل. چون آدم وقتی با قرآن سر و کار نداشته باشه واقعا هم دیدگاه وسیع پیدا نمی کن. چون اون دیدگاه وسیع مورد نظر خدا از قرآن و اهل بیت قابل تأمین که ما چگونه به زندگی بنگریم، چگونه به مردم بنگریم، چگونه به خدا بنگریم، چگونه به نعمتها بنگریم. همچنین با یه پوز خاصی و به شکل یه معلم، یه راهنما به سلمان گفتش که دو تا نون دستته، و یکیشو برای فردا میخوام. گو به به، تو رو میگن سلمان، تو امید داری که 5 دقیقه دیگه زنده بمونی، به خونه نرسیده بیفتی بمیری؟ گو ما امیدمون رو هیچ وقت منفی حساب نمی کنیم. ما ربطمون به امید مثبته. چرا امید نداشته باشم که تا 50 سال دیگه زندم؟ خدا ما رو آورده اینجا که بمونیم، بعد از اجل مسمى، بعد از وقت معلوم بمیریم. ما رو نیورده اینجا که روی تنه طبیعت به صورت یه ترکه سبز بشیم، بعدم به اسرائیل بگه سریع برو این ترکه رو بکن بنداز تو قبر. بازی که در نیورده خدا. تو مگه نشنیدی یه نفر به پیغمبر گفت من به این خاطر به محضر شما رسیدم که از زبان مبارک شما معنی سعادت رو بفهمم. سعادت چی؟ مس سعادت. پیغمبر فرمودن طول العمر فی عبادت الله، هر چی بشه بمونی اما در مدار بندگی خدا. طول العمر، عمر کوتاه همچین آش دهن پر کنی در اسلام نیست. شما دعاهای پیغمبر و ائمه رو ببینید، طول عمر خواستن، در ظرف طول عمر بهره برداری صحیح از چشم و گوش و زبان و دست و شکم و شهوت و پا رو خواستن. متعنی منو زمینه ایجاد کن بهرمند از همه اعضاب و جواره هم کنی. چرا بیشینم بگم سلمان معلوم کنی بمونی، شاید دو دقیقه دیگه افتادی مردی، یه نون بخر. نه، امیدم اینه که فردام بمونم، پس فردام بمونم. پس ذخیره کردن در حد مشروع مانعی نداره. حالا عمل سلمان که یادگیری از پیغمبر اکرم بوده حجت، اما این آیرم در سوره مبارکه اسراء در این زمینه ببینید. به پیغمبر میگه پول تو که میخوای با من معامله بکنی، یعنی در تجارت آخرتی بندازی، لا تبسط یدک کل البس، به کل جیبتو خالی نکن. بگو ای بابا دنیا چیه؟ بالاخره یه روزی ما باید بیمیریم، بذار روز به روز هر چی گیرمون میاد شب نشده خالی کنیم، دخل و جیب و صندوق و... نه، من راضی نیستم، همچین کاری رو نمیپسند. ولا تبسط یدک کل البس ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک، مثل آدم هایی که با زنجیر دستشون رو به پشت گردنشون بستن که هیچ کاری از دستشون بر نمیادم نباش، که هیچ جوری دستت با پول تماس پیدا نکن، که در هیچ برنامه مثبتی پول ندی. این رو هم نمی‌پسندم، اینم غلط. خب چیکار بکن با اضافه مالت؟ یکونو بین از ذالک قرار، نه راه افراط رو پیش بگیر که همه رو در جا هر روز بپردازی و شب خودت لنگ بمونی، و نه راه تفریط رو که یک قرون در راه خدا ندی. غلط. یه زندگی متعادلی داشته باش، یه زندگی حد وسطی داشته باش. خب مسئله ذخیره‌ام حل شد، حالا باز اضافه میمونه تو زندگی، اضافه تر از مسکن و مرکب و ملبس و امور ضروری، و اضافه تر از اونی که احتمال میدم پس اندازش لازم باشه، احتمالم اغلاییه. به پیغمبر گفت بقیهشو چی کار کنم؟ فرمود دیگه بقیهشو نگر ندار، که نگر داشتنش خسارته. همه خیال میکنن از دست دادن خسارته، نه. این آیه رو در سوره توبه ببینید که بعضی نگر داشتن ها چه خسارت سنگین. خیلی قرآن راه نمای عجیبیه. الذین یکنزون از ذهب و الفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله، اونایی که پولو دسته میکنن و نگر میدارن تا بمیرن. فبشرهم به عذاب علیم، این ثروتیه که خسارت داره. 3 میلیارد رو هم دیگه جمع میشه، بعدم میفته میمیره. این ثروت سنگین از نظر قرآن خسارت سنگین. فبشرهم به عذاب علیم. علم هم همینجور، شما هر علم مفیدی داشته باش، من علم دین دارم، شما علم مادی داری و مفیده، حبسش میکن. صبح من و عالم میگم حالشو ندارم برم بر مردم بگم، زورم که میگم خستم، شبم که میگم یه نون بخور و نمیری، آب باریکه این مونده برام، حوصله شو ندارم. علم حبس میشه، این علم خسارت. که پیغمبر میفرمد چنین عالمی رو خدا به دوزخ ببره از بوی گند بدنش اهل دوزخ متعذی میشه. همه جا خرج کردن خسارت، نیگر داشتن هم خسارته. همه جا خرج کردن خسارت نیست. خیلی جام رو هم انباشته نگر داشتن خسارته. خب امروز هم تا حدی مورد تجارت معنوی روشن شد. آقا باشه بعد منبر، آقا پسر باشه بعد منبر، ولش تا حدی مورد تجارت معنوی از طریق قرآن کریم روشن شد. کربلا وجود مبارک ابی عبدالله الحسین با هر مصیبتی که براشون پیش اومد برخورد خاصی داشتن. به نظر میاد این برخوردا در ارتباط با کیفیت وجودی اشخاص باشه. مثلا بعضی ها که شهید می شدن، امام در حالی که عشق می ریختن، چون اینجور که من در کتاب ها تحقیق کردم مصیبتی در کربلا پیش نیمد که ایشون گریه نکنه. در کشته شدن اصحاب، در کشته شدن بچه ها، در برخورد با خانوما که دلشون میسوخت و اشک میریختن در حال گریه کردن، بالای سر کشته های بعضی ها میگفتن انا لله و انا الیه راجعون. کنار کشته بعضی ها فرمودن سلام منو به جدم برسان و بگو حسینت هم به همین زودی میاد. کنار کشته غور فرمودن انت غر فی دنیا و الاخره. کنار بچه 6 ماهه که زینب کبرا نقل میکنه میفرماید وقتی بچه رو از میدان برگردان داد به من و خودش روی زمین نشست، با صدای بلند گریه کرد و گفت خدایا این شهید و ذخیره آخرت من قرار بده. اما قبل از شهادت علی اکبر حرف زد، چون قبل از شهادت هیچکی حرف نزد، فقط اومدن اجازه گرفتن رفتن بعد شهادتشون حرف زد. اما اکبر که میخواست بره به میدان دیدن محاسنش روی دست گرفت، در حالی که به پهنای صورتش عشق میریخت صدا زد اللهم اشهد علی هؤلاء القوم. نمیدونم چقدر سخت گذشت بهش که خدا را شاهد گرفت لقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقان و خلقان و منطقان به رسول، و بعدم رو کرد به عمر سعد خدا نسل تو قطع کنه. که منو داری به این داغ سنگین مبتلا میکنی. و بعدم که اومد بدن قطعه قطعه عزیزشو بغل گرفت صدا زد پسرم من که امروز بیشتر زنده نیستم اما همه یه مقدار زنده بودنم و دیگه حرف نمیزنم، اگر بنا بشه حرف بزنم فقط علی علی میگم بابا. علت دنیا بعد کل افوا جیگر گوشه من، بعد تو دیگه خاک بر سر دنیا و زندگی دنیا. علی افتاده بر روی